انجمن تولید کنندگان سیم و کابل هستن. خب ارتباطمون باشون برقرار شد، قرار هست که باشون هم گفتگویی داشته باشیم. آقای صالحی زاده ایشون تولید کننده هم هستن. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به تابلوی واردات.
سلام بر شما خانم محترم و شنوندگان محترمتون و عرض تبریک سال نو.
درود بر شما. آقای صالحی زاده، خواهش میکنم در ابتدا یک ارزیابی داشته باشید از وضعیت کنونی صنعت تولید سیم و کابل در ایران.
عرض به خدمت شما که ما حدوداً سالانه 120 هزار تن مصرف مس داریم برای صنعت سیم و کابل. البته با توجه به مقیاس‌های جهانی، یعنی حالا شرکت‌هایی که تو دنیا هستن و حالا همسایگانمون حتی، عدد خیلی بالایی نیست و دلیل اصلیش هم میشه گفت شاید این کمبود صادراتی هستش که در مورد این محصول که یه محصوله در واقع کالای واسطه هست داریم در مورد شرکت‌های ایرانی. حالا با توجه به مشکلات و حالا شرایط خاصی که وجود داره الان تو کشور و صنعت منتهای صنعت مستقلی هست. خوشبختانه ما جزء تولید کنندگان مسیم تو دنیا، چون مس ماده اولیه سیم و کابل هست و همینطور پی وی سی و پلی اتیلن که تو پتروشیمی ما به وفور تولید میشه. از این جنبه صنعت تقریبا مستقله به تولیدات مواد اولیه داخلی
که یک مزیت محسوب میشود
بله بله.
خب آقای صالحی زاده، از این میزان تولیدی که داریم چقدر از نیاز کشور تامین میشه؟
خیلی بیشتر از نیاز کشور تامین میشه.
خب وقتی که خیلی بیشتر از نیاز کشور تامین میشه، یعنی تولید میشود، وقت شاید واردات هم هستیم از کشورهای دیگر؟
ببینید واردات متاسفانه در چون واردات سیم و کابل که در مورد حداقل کابلای برق ممنوع هستش، در مورد سیم و کابلای حالا دیتا مخابراتون هم یه سری حرکتای شده که به تدریج جلوی وارداتش گرفته بشه. مثلا کابل شبکه، شاید مثلا کابلای لن، کابلایی که توی شبکه های کامپیوتر استفاده میشه، تا 5 سال پیش شاید تو ایران تولید نمیشد به شکل جدی، ولی از 4-5 سال پیش که همکاران محترم ما شروع کردن به تولید، از پارسال تونستیم که این رو عدم ورودش رو بگیریم، مثلا ممنوعیت ورودش رو. کابلای دیگه کابلای که با مقادیر زیاد وارد میشن معمولا تو پروژه هایی هست که اونم البته الان خیلی کمتر شده با توجه به رکود پروژه، پروژه هایی که میان یک بچه کامل خرید خارجی دارن، مثلا پروژه های پتروشیمی یه پیمانکار خارجی داره میاد تولید کننده داخل ما رو به اصطلاح توی وندور لیستشون یا اون لیست مجاز خریدشون قرار نمیده. از یه شرکت چه میدونم مثلا حالا اروپایی نویشتر، مثلا شرکت هایی که همین دورور هستن، کشورهای مثلا حاشیه خلیج فارس، اینا به صورت یه بچه سیم و کابل هم باش وارد میشه، ولی به صورت عمده و اینکه بگید مثلا مستقل وارد بشه نه، به اون شکل خیلی نداریم سیم و کابل.
خب این مازاد تولید کشورم فقط به گرجستان و افغانستان صادر میشه؟
بیشتر عراق و افغانستان هستش.
خب مبقیش چی میشه؟
والا همین موضوع باعث شده که الان ظرفیت تولید شرکت های عضو ما حداقل عضو انجمن صنفی تولید کننده سیم و کابل ظرفیت تولیدشون به زیر نصف.
خب ما بازار هدف که همین دوربر خودمون داریم، همونطور که شما هم اشاره کردید، چه اتفاقی افتاده؟ اون مشکلاتی که شما الان ازش عبور کردید چیه در واقع؟
ببینید مشکل اصلی مثلا اصلا در مورد خود شرکت ما، حالا به عنوان یکی از این مجموعه، از 3 سال پیش که این قانون بازگشت ارز رو گذاشتن، برای 2 سال پیش تقریبا، برای صادرات ما عملا نتونستیم به کشور افغانستان صادر کنیم، چون اصلا اونا تابع هیچ سیستم بانکی و ارزی نیستن. مخصوصا افغانستان که سیستم انتقال پولشون یه سیستم دو طرف است که با توجه به افغانیایی که اینجا مهمون ما هستن، اینجا دارن کار میکنن، کسایی که اونجا خریدی انجام میدن، در واقع پولی رو از اینجا برمیگردونن به افغانستان که بوده همین کارگرا و حالا دوستان افغانی که اینجا مشغول به کار هستن میخوان واسه خانواده‌هاشون پول بفرستن، این پول رو منتقل میدن. یعنی جا به جای ارز خاصی صورت نمیگیره.
آقای سالزاده، هر مشکلی یک راه حلی داره دیگه، درسته؟
بله.
خب برای حل این مشکل چه باید کرد؟ سال 1400، سال حمایت از تولید، سال پشتیبانی هست، سال مانع‌زدایی هست. مسئولین باید چیکار کنن که وضعیت ما بهبود پیدا کنه در این صنعت که توانمندی در اون داریم؟
بالا بهترین شکل کار خب سیستم بانکی هست. اگر مسئولین حداقل بتونن تو این کشورهای همسایه هدف مثل افغانستان و عراق
بله
یه شعبه بانکی تأسیس کنن از بانک‌های داخل خودمون،
بله،
که ما بتونیم یه کارگزار بانکی داخلی از از کشور داشته باشیم دون کشورها، واقعا خیلی راحت میشه کار کرد و ظرفیت هم وجود داره، چون ما این مزیت نسبی خوب رو داریم که مواد اولیه‌مون تولید داخل هستش، کامل، تقریبا کامل.
آقای سالی‌زاده، شما عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان سیم و کابل هستید.
بله.
بسیاری از تولید کنندگان سیم و کابل بر این باور هستند که این مزیت این که ما معادن و منابع رو در اختیار داریم شامل حال ما نمی شود، چرا که ما داریم گرانتر از قیمتهای جهانی می خریم مصر رو، اون وقت این همین باعث میشه که ما قدرت رقابتمون رو از دست بدیم. توضیح شما در این باره چیه؟
عرض به خدمت، از گرانتر که نمیشه گفت،
حتی به رقم 10 برابر هم من دیدم اشاره کردند.
10 برابر قیمت خارجی
بازار جهانی؟
بازار جهانی نه، به این شکل نیست.
به چه شکلیه؟
ببینید، چون کالای مس و خب پتروشیمی در بورس عرضه میشه.
یه بار فولاد دامپینگ شده بود، من دیگه امروز مس رو دیدم خیلی متعجب تر شدم که اینطور شده.
درسته.
خب
عرض به خدمتتون، چون اینا داخل بورس کالای ایران عرضه میشه، با توجه به قیمت گذاری که توی بورس بر اساس قیمت‌های جهانی انجام میشه، حالا دوستان ما تو با تفاوت مثلا نرخ آزاد و نرخ نیما توی یه مقاطعی مثلا ممکنه که حالا قیمت مثلا براشون بیشتر افتاده باشه.
بورس که نباید مانع ایجاد کنه در مسیر تولید، یعنی که باید حمایت بشه از تولید، قیمت‌ها یه مقدار اونطوری که لازمه پیش بینی بشه در نظر گرفته بشه.
بورس متأسفانه بورس ما
این آقای سالی‌زاده، ما این فرصت رو در اختیار تولیدکننده‌ها گذاشتیم در شبکه رادیو اقتصاد و در رسانه ملی بر حسب وظیفه که از مشکلاتتون بی پرده صحبت بکنید که انشاءالله این صداها به گوش برسد، سال 1400 مشکلات حل بشه.
بله،
بفهمید.
عرض به خدمت شما، در مورد بورس، اگر بخواد یه بورس یه کالا مثلا جاهای دیگه دنیا، بورس فلسفش اینه، با نظام عرضه و تقاضا قیمت تعیین میشه. منتها تو ایران متاسفانه یه قیمت دستوری واسش هست، یه قیمت فرمولی.
بله.
حالا این میشه پایه قیمت، درست؟
بله.
حالا اگر خدای نکرده چون شرایطی داشتیم که مثلا تقاضا خیلی زیاد بوده، عرضه کم بوده، حتی وارد رقابت هم شده،
بله،
یعنی قیمت ها بیشتر از اون پایه اصطلاح فروش رفته حالا به دوستان همکارای ما،
اتفاقا این هم یکی از مواردی بود که اعتراض داشتن تولید کننده ها بهش.
بله.
آقای سالی‌زاده، شما در انجمن تولید کنندگان سیم و کاب برای حل مشکلات در سال 1400 چه برنامه‌ای دارید؟
ما تعامل خاصی خواهیم داشت با شرکت صنایع مس که و همینطور شرکت های پتروشیمی، برای اینکه عرضه هیچ وقت کاهش پیدا نکنه، که خدای نکرده هیچ وقت این دچار رقابت توی بورس نشه. این دیگه حداقل کاری است که می‌خوایم انجام بدیم. در مورد صنعت آلومینیوم، چون یکی از مواد اولیه دیگه آلومینیوم هست.
بله.
آلومینیوم با توجه به حالا سندیکای آلومینیوم که داره، اونها بیشتر تو این زمینه فعال هستن، تونستن با توجه به میزان رکودی که بود و تقاضای کمی که وجود داشت، یک مقداری حتی تا مقطعی تا 10% تخفیف از فرمول محاسبه قیمت توی بورس کالا عرضه کردن. ما سعیمون خواهد بود که اگر شرایط به همین شکل پیش بره، بتونیم برای مس هم از طریق انجمن صنفی همین کار رو انجام بدیم.
در مورد بازار هدف هم تلاش کنید دیگه.
در مورد بازار هدف، عرض به خدمتتون که ما توی انجمن یه کار تحقیقاتی شروع کردیم و یه قطعی که سری از رایزنهای اقتصادی آفریقا رو وارد مذاکره شدیم باشون که بتونیم یه بازار هدفی توی آفریقا ایجاد کنیم.
معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به شما کارک نمیکنه؟
ما تازه ارتباط گرفتیم، امیدواریم که بتونم.
تازه دیر نیست، هر چند وقت ماهی رو از آب بگیرید تازه است، ولی خب تازه یه مقدار دیره.
درسته، بله.
خب امیدوارم که سال 1400 این مشکلات که گفتید و یک به یک هم برشمردید مشکلات قابل حلی هم هست حل بشود انشاءالله. آقای صالحی زاده، ما رسم برنامه‌مون این هست که از همه عزیزانی که روی خط ارتباطی برنامه حاضر میشوند تقاضا میکنیم که به محصول تولید کشورمون و مشابه خارجی حاضر در بازار هم نمره بدهن. شما الان به سیم و کابل تولید ایران از 1 تا 10 چند میدید؟
ببینید، سیم و کابل یک محصول استاندارد اجباری هست.
بله.
خب یعنی با توجه کاملا تمام مؤلفه های به اصطلاح تشکیل دهنده یک مثلا کابل حالا قدرت کامل مشخص شده است.
بله.
بنابراین کیفیت واقعا، یعنی من بدون اقراق میتونم عرض کنم خدمتتون، کیفیت یک کابلی که تو ایران توی کابلی که استاندارد باشه، البته بازم تاکید میکنم چون الان یه موزل بزرگی که اصلا ما داریم توی کشور کابل غیر استاندارده، حالا اون تو موضوع برنامه شما نیست، من الان راجعش صحبت نمیکنم، ولی کابلی که استاندارد هست توی ایران، اروپا، میدونم چین، آمریکا، یعنی همش یه کیفیت داره، یعنی واقعا من نمره 10 میدم به کابل ایران.
پس به خارجی هم میخواید 10 بدید دیگه؟
بله، یعنی هیچ واقعا چون کابل کامل یه محصول کاملا استاندارده، کاملا مشخص شده.
همین که نمره 10 رو به تولید داخل دادید عالی هست.
نه واقعا این بدون اقراق هستش.
بله. آقای صالحی زاده، امیدوارم عمری باقی باشه اواخر سال 1400 باز با شما گفتگو کنیم در همین برنامه و خبرهای خوبی ازتون بشنویم.
انشاءالله بتونیم خبر کنسرسیومی که تشکیل میشه برای صادرات ایران به آفریقا رو بتونیم بهتون بدیم.
انشاءالله.
امیدوارم
همه تلاشتون رو خلاصه به کار بگیرید.
حتما.
خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما. خدا
تابلوی واردات.
یک تلفن داریم در مورد سرمایه و سرمایه گذاری بشنویم.
با سلام و عرض ادب، جناب به مسلم موسوی هستم. یک قطعه در بندر امام خمینی، قطعه 10 بندر امام خمینی، با 7 عدد انبار غلات داریم به متراژ 7.2 هکتار، 7 عدد سوله، یعنی 6 تا خشک یک دونه سرخونه، هر سوله 44,000 تومان. تا الان 45 میلیارد سرمایه گذاری شده، 60% پیشرفتگی. متاسفانه چندین ماهه که به خاطر مشکلات مالی و تورم و روز به روز افزایش ما دیگه موندیم، یعنی کار خوابید. الان نیازمند سرمایه گذار هستیم. بدهی داشتیم 3.7 بوده، 3.7 میلیارد. بعد با تاخیر تادیه متاسفانه با تورم شده 11 میلیارد. 11 میلیاردی الان حکم دادگستری گرفته، اجازه ساخت به ما نمیده مگر اینکه این پول بریم بنده خدا رو تا کار از این توقیفی برداشته شروع به کار بکنیم. یعنی نیازمند 11 تا 15 میلیارد سرمایه هستیم. با تشکر.
کاش میگفتن که اگر 11 تا 15 میلیارد سرمایه گذار پیدا بشود برای چند نفر شغل ایجاد میشه. خیلی هم رقم بالایی نیست. در عرصه اقتصادی و تولید کشورمون سرمایه گذاران عزیزی که حاضر هستن با این بزرگوار همکاری کنن اعلام آمادگی کنید. سامانه پیامکی 30,3637 در اختیار شماست. همچنین تلفن 22-65-25-25. دیگر تولید کنندگان نازنین هم چنانچه نیاز به سرمایه و سرمایه گذار دارن یا اصلا مشکل دارن در بحث تولید و یا تمایل دارند محصول تولیدی خودشون رو از رسانه معرفی کنند، از طریق همین دو پل ارتباطی با ما در ارتباط و گفتگو باشند در برنامه تابلوی واردات.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب.
خب خبرهای خوبی نبود در صنعت سیم و کابل، یه عالم مشکل بود دیگه. یه مقدار بریم سراغ خبرهای خوب تا حالمون هم خوب بشه. حق مسکن 450 هزار تومانی کارگران در دستور کار دولت قرار گرفت. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از مبلغ ماهانه 3 میلیون ریال به 4,500,000 ریال در سال 1400 رو به هیئت دولت ارائه کرده.
آذر و سنا مادر و دخترند. آنها به همراه 50 زن دیگر در این کارگاه دوخت و دوز کاپشنهای مردانه کار میکنند.
من و دخترم اینجا 4 ماه کار میکنیم. خیلی خوبه. واسه کنکور درس میخونم و از همین الانم شغلم تضمینه.
این کارگاه تنها کارگاه دوخت کاپشن مردانه در غرب کشور است.
منطقه مرزی واقعا کار نیست. خیلی احتیاج دارم به تولیدی مثل اینجا.
این بانوان حالا کاملا فوتوفن دوخت و دوز کاپشن را آموختند.
این یکی از مولای تولید کار ماست که با برندهای خارجی قابل مقایسه است.
برای آگاهی از کیفیت این تولیدات سری به بازار زدم.
کار ایرانیه، خیلی کیفیتش هم بالاست.
از نظر قیمت چه، ایرانی گرونتره یا خارجی؟
این ما مشتری میدیم 1,300,000 تومان، همه برند ایرانیش میدیم 750,000 تومان.
اینجا را پارسال آقای نادری راه اندازی کرد با سرمایه شخصی و بدون دریافت هیچ تسهیلاتی.
3 سال تحقیق کردیم تا تونستیم یکی رو از تهران راضی کنیم بیاریم اینجا 2 نفر رو برای من آموزش بده.
او سالها از کشور چین کاپشن وارد میکرد.
گفتیم حالا که تواناییشو داریم چرا برای خودکفایی کشور کاری انجام ندهیم.
این کارآفرین میگوید نمونه پارچه مورد نیاز برای دوخت این نوع کاپشن در ایران تولید نمیشود و مجبور به واردات از چین است. او مجبور است با تعرفه های سنگین یا از مبادی غیر رسمی پارچه ها را وارد کند.
بله، اگر قرار باشه من این پارچه را با دلار 25,000 بخرم 100% هم گمرکش رو بدم، کاپشنم دو برابر کاپشن چینی میفته.
اما داستان به اینجا ختم نمیشود، چون کاپشن ها با کیفیتند و شبیه نمونه های خارجی گاهی برای فروش به استان های دیگر به عنوان قاچاق کالا بارش گرفته می شود.
چجور ثابت کنیم که جنس ها تو پاوه تولید میشه؟ چون منطقه ما مرزیه. حالا بگیم مارک من شاهد میگن تو چین زدی.
قرار شد با هماهنگی دستگاه ها مجوزهای لازم برای صدور بار به سراسر کشور به او داده شود.
این کارآفرین در نظر داره در صورت رفع مشکلات برای بیشتر از 1,000 نفر اشتغال زایی ایجاد کنه و شهرستان پاوه رو به یکی از قطب‌های تولید کاپشن های مردانه در کشور تبدیل کنه.
آفرین بر شما، آفرین بر شما. تولید کننده عزیز، دست این عزیزان رو باید بوسید. چقدر قشنگ بود واقعا این گزارش. عکس همه گزارش‌های دیگر بود در صنعت پوشاک که در گذشته می‌دیدیم عزیزانمون که میومدن پوشاک تولید می‌کردن حتما می‌دیدن که مثلا made in ایتالیا، کجا ایتالیا تولید کرده، کشور دیگری تولید کرده، میترسیدم مثلا که ایران تولید کرده، علی‌رغم اینکه اینقدر محصول جنسش خوب بوده و ایشون میزنه که ایرانیه ولی بهش میگن که این قاچاق هست و خارجی هست. اینقدر کیفیت و جنسش خوب هست. امیدوارم که مسئولان در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل این بزرگوار رو حل کنن. یه خبر خوب دیگر بخونم براتون، یه مقدار حالمون بهتر بشه. خیز ایران برای صادرات فناورانه 1,000,000,000 دلاری در سال 1400، ایجاد خانه نوآوری در کشورهای همسایه. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از خیز کشورمان برای افزایش صادرات حوزه علم و فناوری به 1,000,000,000 دلار در سال 1400 خبر داد. کشورمون در بسیاری از بخش‌های فناورانه و از جمله در حوزه‌های نانو، هوا، فضا، زیست فناوری و غیره در خاورمیانه در رتبه نخست منطقه قرار گرفته. خیلی ممنونم دوستان نازنینم که امروز شنونده تابلوی واردات بودید. امیدوارم عمری باقی باشه. فردا باز از اینجا در خدمت شما باشیم. تولید کنندگان عزیز، جشن تولید رو فراموش نکنید. حتما به سایت شبکه رادیوی اقتصاد مراجعه کنید و تابلوی واردات، دیوار مخاطبان، اونجا مورد موضوع مورد نظرتون رو بارگذاری بفرمایید. همکارانم با شما در ارتباط و گفتگو باشن. ازتون دعوت بکنیم در این برنامه و حتما به محصول تولیدی مورد نظر شما هم البته مباحث و مشکلاتش بپردازیم. به فکر ایرانمون باشیم و البته سربلندیش. خداحافظ.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
من دیناری سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می‌کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می‌کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می‌کردن.
ایرانبانو، هر کسی باید توانایی که خدا بهش داده به همه نشون بده. ما الان اینجا کوه پرا داریم با کوه بیستون. هر انسانی، زن و مرد فرقی نداره، بخواد قدرتش رو نشون بده، توانایش رو نشون بده، دو تا کوه با هم جابجا میکنه.
بانو پریوش بهرامیکیا، کارآفرین نمونه سال 92 و تولید کننده و صادر کننده برتر محصولات کشاورزی در سال 94 در استان کرمانشاه. کشاورز نمونه این استان در سال 96 عضو کانون کارآفرینی و شورای ملی نخود ایران.
من در روستای باغ‌دیفون در بخش سرفیروزآباد در 35 کیلومتری کرمانشاه به دنیا آمدم. در 6 ماهگی متاسفانه بر اثر تبع فلج اطفال من پای چپم فلج شده. تا 4 سالگی من نتونستم راه برم. اینا فکر کردن من بچه لجبازی هستم. هر کاری میکنم تا 2 سال اصلا اینا 1 سال متوجه نمیشن. بعد از اون تب منو به شهر میارن. پیش آقای دکتر بهشون میگه که این بچه فلج شده. پای چپش از دست داده. شاید خوب بشه. شاید هم معلوم نیست چجوریه. تا 4 سال من نتونستم راه برم. بعد از 4 سال دیگه میام تو شهر. پدرم میره یک رو ولی من میگیره که دیگه میبرن منو حیاش یواش میگردونن. به اون تسلط پیدا کنم. من دیگه دستمو نگیرن. یواش یواش با دعای پدر و مادر و با زحمتی که کشیدم به لطف خدا من تونستم راه برم. یادم 5 سالم بود، 6 سالم بود، پدر منو بغل کرد با توی توان بخشی فیزیوتراپی. اینا یادمه، گفتن این باید کفش بپوشه که پاش کوتاه نشه، ولی متاسفانه من کفشا رو دوست نداشتم. مثلا خجالت میکشیدم بچه‌ای تو کوچه، اونا قشنگ راه میرن، من یک کفش بلند یک کوتاه، اینجوری تبی درست نمی‌کردم، بلد نبودم.
بله
من از اون کفشای 2 ماه استفاده کردم. یک روز که روستا رفتم خونه دایی اونجا بود، من کفشا رو توی طویله پرت کردم، دوست داشتم رو پای خودم باشم نه کفش، دیگه کفشا تکیه نکردم، دیگه راه میرفتم، ولی خب با بچه‌ها نمی‌تونستم راحت بدوم. تا سال 70 این دیگه خیلی عذابم میداد، خیلی مثلا دوست نداشتم که یک دختر عشایر، دختری که همه چی داره ولی پا برام شده بود یه چیز بدی.
یکی از پاهاتون یک مقدار از اون یکی کوتاه‌تر بود و این اختلال ایجاد میکرد در راه؟
اختلال ایجاد میکرد، پای چپم بود، حفظم کوتاهی پا داشتم. سال 70 من به یک دکتر چند تا دکتر تو کرمانشاه مراجعه کردم، دکترهای عالی خوب، گفتن با پدرم رفتم، گفتن تو اصلا شما نیازی به این عمل نداری، شما مثل یه آمپول زدن میلنگی، خودتا بیچاره نکن، این کارو نکن. ولی من پدرم چون که مرغداری داشتیم، پولدار بود، حالا یه هر جوری خودم گفتم شاید بشه راه فرجی، سالم بشم، سالم تر برم سر زندگی. ولی خب اشتباه کردم، دست دادم دستگاه خدا. اشتباه کردم، خیلی بد بود. من متاسفانه گیری یه دکتری افتادم که 6 بار من جراحی کردم و همون عمل اولم دیگه پای من کامل چرخید، یعنی انگار که تاش زدی. 300 جلسه فیزیوتراپی منو میفرستاد، میگفت تو جرأت نداری، دختر شجاع نباید اینجوری بترسی. عمل 6 هم اینجا انجام دادم، به لطف خدا اون کدیش در رفت، ولی فیکسش کرد. من 11 سال پا فیکس بود دیگه، اصلا خم نمیشد دیگه، خسته شده بودم. 11 سال کنده بود اصلا خستگی پاد در نره.
پای چپ شما 11 سال بعد از اون عمل جراحی تا دیگه نمیشده؟
نه دیگه اصلا، یعنی بلای سرم آورد اون دکتر، چون که اولین عملاش بود، دکتر بی تجربه ای بود. سال 82 من یکی از آشناها تو تهران گفتن دکتر خوب بلدم، عملم کرد. دکتر گفت این پا اصلا پاشو نیست دیگه، چون که این دکتر به کلی ویرانش کرده، رگ سیاه رگ پشت پای شما رو گره زده، این رگم گندیده، میخوای ما این رگ بندازیم دور از نو پیوند بدیم. من قبول کردم به لطف خدا و دعای امام حسین. من بعد از اون دیگه خوب شدم. حالا لنگیدنم خیلی ضعیف شده بود دیگه، 7 سانتی کوتاهی پامون برطرف شد. 82 که عمل کردم، از قبلش من مربی بچهای استثنایی بودم. سازمان بهزیستی به من معرفی کرد، گفت اگه کار دوست داری. گفتم من دوست دارم. بعدم مربی بچه‌ها که شدم، برای من خیلی سخت بود که من هر ماه بشینم این خانم به من حقوق بده. پدرم یکی که زمین دین داشت، زمین دین بود، اصلا قابل هیچ استفاده ای نبود. یک کانال آبم توش بود، مال کل روستا اون کانال. من به پدرم گفتم من میخوام یه وکالت به من بدی، من میخوام یه چا بزنم. پدرم اون موقع 6 ماه میگفت از زیر قش اونجا با چند تا دیگه از همکارا رفیقا اونجا دکان و اینا اجاره میکرد، ولی من اصلا دوست نداشتم منتظر باشم پدرم سر ماه برای ما پول بفرست. حالا این پنتیزانوس اصلا دیگه
چطور بود؟ برای حفل شاه، برای همچین زمینی.
بنده سال 86 رفتم امور جهات کشاورزی، رفتم در یه ساختمانی که کلید شده بود، زدم. ای آقای گفت خانم چی کار داری؟ گفتم من میخوام برم اداره کشاورزی. گفت خانم محترم، بذار اداره رو که نمیبندن، اداره اینجا نیست، از اینجا رفتم. گفتم کجاست؟ گفت یا من راهنمایی میکنم.
یعنی حتی بلد نبودید که اداره کشاورزی؟
نه خدا بلد نبودم خانم.
شهر کرمانشاه کجا هست؟
نه میگم کارا رو پدرم انجام میداد، خودم دوست داشتم یه کار سنگین مردانه را انجام بدم. من زنگ زدم پدرم یه وکالت برای من فرستاد، وکالت کاری. بماند که 4 سال من پشت در بانک بودم تا وام گلخونم رو گرفت.
چقدر وام گرفتید خانم؟
من 800 میلیون تومان برام مصرف شد.
چقدر بازپرداختش بود؟
متاسفانه اینا خیلی کم لطفی کردن، گفتن در توان یه خانم نیست ما 7 میلیون تومان قسط پرداخت کنه. جوری شد که 230 میلیونشو به هم دادن. سال 86 من در طول 2 ماه من مجوز چا گرفتم، گفتم میخوام گلخونه بزنم. اون آقای رئیس اونجا گفت اگه شما مجوز گرفتین من کل سازمانم مهمان میکنم. گفت آقایان اومدن اینجا با کفش آهنی رفتن، حالا پای منو دید که زیاد مثلا اون قدرت رو ندارم.
خانم پای ارادتون قوی بوده عزیزم.
گفت که دشت شما دشت ممنوع است، اصلا علامت مرد زدن اونجا دیگه، بارندگی خوشسالیه، اون زمین شما اطراف چاه زیاد، امکان ندار. من گفتم باید بزنم. گفت باید نداریم. گفتم به شرفم اصلا باید من چاه بزنم. گفت باشه برو اگه بکن چاه دادن. حالا یه برگه به من دادن به آب منطقه استان مراجعه کردم. همزمانم به لطف خدا من اون موقع باشگاه تیراندازی هم میرفتم، فرشبافی هم میکردم تو خونه، دنبال کارهای کشاورزی من میرفتم. من یه درخواست کردم، مسابقه تیراندازی داشتیم تو مشهد، من انتخاب شدم، رفتم مسابقه. از مسابقه که برگشتم مادرم گفت تلفن خونه من گوشی نداشتم، تلفن خونه زنگ کردن گفتن بیاد این خانم دنبال کاراش. ما دیگه شروع کردیم دنبال کار، رفتم مجوز چاه گرفتم. اولین زنی بودم که توی 300 تا روستا سیستم بارانی اجرا کردم.
یعنی آبیاری قطره‌ای اتفاق افتاد.
آبیاری قطره بارانی من زدم. من کارهای بزرگ رو دوست داشتم. و حتی کسی دیگه هم چاه برقی نداشت. من اولین شخصی بودم که این کار انجام دادم. سال 88 سیستم بارانی اجرا کردم.
و با این اولین هاتون چی کشت میکنید؟
اولین کاری که کردم هندوانه کشت کردم.
هندوانه. شیرین در اومد؟
عالی بود. بعد سال دوم چغندر کشت کردم. یعنی با حمایت خدا رحمت کنه برادرم،
خدا رحمت شد،
خدا اموات شما رو بیامرزه. به لطف خدا ما دیگه گلخونم هم سال 90 بار گلم از هلند آوردم. 5000 متر گلخانه زدم، 3008 متر زیر کشت، 2000 متر هم فضای باز داره، استخر و سردخانه و سیستم برق و کلن کارای فضای انباری و اینا دیگه 2000 متر زمین خالی و این کاراش انجام دادیم. 3000 متر زیر کشته گلخونه من تو منطقه تکه، هنوز هیچ که مثل این گلخونه نساخته.
پس در واقع شما زمین دیم پدریتون رو گلستان کردین.
گلستان کردم.
و این زمین پیش از این کاربری نداشت اصلا؟
اصلا کاربری هیچی نداشت. من فیلمشو دارم. بلا استفاده بود.